أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش. صلواتي مرحمت بفرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العلی العظیم. توفیق ما بر این بود سوره فجر که سوره سید الشهدا علیه السلام است و امام زمان علیه السلام رو با هم تلاوت کنیم. حضرت توصیه فرمودند که بر این سوره مداومت کنید، در نوافلتون، در فرائضتون مداومت بکنید. هر کس مداومت کند با سید الشهدا علیه السلام است ان شاء الله. فرمودن که مثلا اگر شد در فجر این سوره رو قبل از فجر تلاوت بکنیم، انشاءالله خدا توفیق بده ولو شده یک بار با این توجه بتونیم تلاوت بکنیم، هرچند که مداومت بر اون انشاءالله کار سختی نیست. ما چون دیشب باید میرسیدیم به آیه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، یکی دو قسمت رو عبور کردیم و انشالله در این شبهای باقی مانده اگه توفیق داشتیم اشاره بکنیم به بعضی از اونهایی که از اون آیات که از اونها عبور کردیم. خدمتون عرض شد که قوم عاد و قوم ثمود در اینجا خداوند متعال از اونها یاد کرده، سرنوشت اونها رو گفته و ریشه این که به این بلا مبتلا شدن و عذاب بر اونها نازل شد، ریشه اونها خدای متعال داره بیان میکنه. عرض شد که ما وقتی مشکلی داریم تو زندگی، وقتی یه جامعه با یه مشکلی مواجه میشه، شایسته اینی که آدم از خالق عالم بپرسه که چرا اینا اینجوری شدن، چی کار کردن به این روز گرفتار شدن. ما یه سری مصیبت‌های فردی داریم، یه سری مصیبت‌های جمعی داریم، یه سری عنایات و برکات هست به فرد، یه سری عنایات و برکات هست به جمع. اینو هم در قرآن داریم هم در روایات داریم. تقوای فردی داشتن یه امر، یه ویژگی‌ای داره، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اینه که ما مجموعمون جایی که زندگی میکنیم کار میکنیم ما همه با تقوا باشیم یه عنایات دیگری داره. یه خانه‌ای که در اون خانه نور است و صفا و محبت و گذشت و خیر و خدمت، این خانه خودش یه وضع خاصی پیدا میکنه. الان ما که اینجا نشسته ایم به عنایت امام زمان علیه السلام، بودن ما در اینجا زیر این خیمه به این نیت، خود این موضوعیت داره. دعای دست جمعی موضوعیت داره. هرچند که دعای فردی هم جایگاه خودشو داره. لذا گاهی به ما دستور دادن که یه اموری رو در جمع و در جمعیتون رعایت بکنید، از جمله اون موارد بسیار 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 مهم که امام زمان علیه السلام به ما در قالبی امر کردن، بلکه حالا به تعبیر ما تأسف خوردنی است، این است که چرا شما دلهاتون با هم مجتمع نیست، الاجتماع من القلوب، چرا شیعیان ما دلاشون با هم یکی نیست، مجتمع نیست. اگه اینطوری می بود یمن لقاء ما از اونها به تأخیر بر اونها به تأخیر نمی افتاد. خب این نسبت منو نشون میده با دیگران، نسبت اونها رو نشون میده با من و موارد دیگری که توی احکام هست. به هر تقدیر من اگر بخوام بدونم سرنوشت این گروه، این خانواده، این قوم به کجا انجامی، چرا اینجوری شدن، چرا بنی امیه قاطبه چرا اینجوری شد، این خیلی مهمه. قرآن در بسیاری از موارد که داستان انبیا علیهم السلام را میگوید، بعد از اینکه مردم عناد میورزن، معصیت میکنن، فساد و زیاد میکنن، عذاب بر جمعشون وارد میشه، بر جمعشون عذاب وارد میشه. اگر هم جایی قرار یه عده‌ای از میان جمع منتخبشن بیرون برن بعد عذاب بیاد، خدا اون رو هم بیان کرده. در صورت عذاب جمعی به معنای اینکه تر و خشک با هم بسوزن نیست. نوح اینا رو سوار کشتی میکنی، میخوام عذابو بفرستیم. یونس میخوای بری بیرون، برو بیرون، میخواد عذاب بیاد. حتی میاد پیغمبر به قومش میگه، میگه عذاب داره میاد، هر کی میخواد از این جمعیت منصرف بشه بگه من با اینها نیستم، برای تو من از اینها دوری میگزینم، من تایید نمی کنم، بیاد بیرون از این جمعیت، بیاد بیرون. اون وقت عذاب که نازل شد بر او نازل نمی شود. قرآن کریم می فرماید فقط نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. اگه دیدی یه جایی عده نشستن دارن آیات خدا رو مسخره می کنن، تکذیب می کنن، اونجا نشین، مگر حرفشون رو عوض کنن، یه حرف دیگه ای رو بزنن، بیا بیرون. اگه تو اونجا بشینی اونا دارن میگن میخندن، تقصیر من چیه؟ خب چرا اونجا نشستی؟ خب چیکار کنم برم بیرون؟ بده، آخه دیما با اینا رفیقیم. اینجا که دیگه رفیق نیستی، اتفاقا اینجا تو جمع باشی بده، بیرون باشی که بهتره. که از منظر خدای متعال انکم اذن مثلهم، اگه بشینی تو هم حکم اونا رو داری. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، داره عذاب بر سر اینا نازل میشه. در این آیه وقتی که عاد و ثمود رو خدای متعال بیان میکنه و فرعون رو میگه، میفرماید الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب. گناه اینجوری نیست که لزوماً همواره عذاب بیاد بر سر آدم. چرا من اینو میگم؟ چون پیامبران میان به قوم میگن قبل از این که من قبل ان یأتیکم عذاب، قبل از این بیان بریم کارو حل کنیم. اول میگن آقا بس کنید، نکنید این کارا رو، عذاب سرتون نازل میشه. بعد میگن عذاب داره میاد، نوشته شده این عذاب داره میاد، داره میاد چون زمان به سوی شده شما داره میاد. بعد اقبل الیکم، داره زمان به تو نزدیک میشه، این عذاب خدا مقرر کرده در فلان روز، این داره به تو نزدیک میشه. مثل مرگه، الان مرگ داره به ما نزدیک میشه، بلکه ما به سوی مرگ داریم میریم. نفس المرعه خطاه و الى عجله، نفس که میکشیم داریم قدم میزنیم به سوی مرگمون. نفس آدمی قدمهای اوست به سوی مرگش، ما داریم به هم نزدیک میشیم. حالا یکی بیاد بگه قبل از این که مرگ به تو برسه توبه کن، عجلوا بالتوبه قبل الفوت، قبل الموت، بجون تموم میشه وقت. انبیا اومدن میگن بابا عذاب به سوی شما داره میاد، توبه کنید، استغفار کنید، راهش هم میگن. شما وقتی آیات قرآن رو تلاوت میکنید میبینید بسیاری از آیاتی که انبیا با امتها در گفتگوان مال اونجاییست که اینا نمیپذیرن، عذاب داره برشون میاد. این پیغمبرم هی از سر دلسوزی به امر خدا هی به اونها هشدار میده، برای همین اینها نذیرن، انذار میکنن، بیدار میکنن، آگاهی میدن. این عذاب میاد، عذاب بیاد دیگه کاری نمیشه کرد، اذا جاء لا یؤخر، دیگه جا به جاش نمیشه کرد، قبلش میشه همه کار کرد، قبلش همه کار میشه کرد. تمام لشکریان عمر سعد ملعون قبلش میتونستن یه کاری کنن. امام حسین علیه السلام مواردی و صحبت کردن، عمومی صحبت کردن، ولی وقتی دیگه کار از کار گذشت همه اونا ملعونن. طوفان نوح که آمد قبلش حضرت نوح علیه السلام هی میگه بابا بیان استغفار کنید، استغفروا ربکم، هی میگه اینو، سوره نوح رو تلاوت بفرمایید، هود رو تلاوت بفرمایید. بعدم میگه عذاب بیاد کاری نمیشه کرد. بعدم حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، دیگه اون امر ما رسید، تموم شد، تنور به جوشش افتاد، آب همه جا رو گرفت، قضی الامر، کار تموم شد، دیگه الان کاری نمیشه کرد. تازه طوفان آمده، خوب عنایت کنید، تمام آیات قرآن نکته است برای زندگی امروز ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام. طوفان آمده، موجش دیده شده کل جبال، اونجا داره نوح به پسرش میگه ارکب معنا. خیلی عجیبه، اونایی که باید سوار بشن سوار شدن، سفینه نجات یعنی این، یعنی حسینی ها رفتن، ما موندی بیرون، طوفانه، یه کشتی نجات بیشتر نیست. اونی که فکر میکرد بیرون کشتی میتونه با پناه بردن به کوه کاری بکنه، اون پسر نوح بود، خیال میکرد. قرآن هم میفرماید لا عاصم الیوم من امر الله، میگه مثلا اهل بیتی که مثلا سفینه نوح نیست، این طرفش سفینه نوحه، بیرونش هم خب طوفانه، لا عاصم الیوم من امر الله، بیرون اصلا پناهی نیست از امر خدا، خیال ورد نداره که کارایی میتونی بکنی. این کشتی اومده کنارت، محرم داره میره، سفر رفت، هی داره میگه ارکب معنا، ارکب معنا، سوار شو با ما بریم، ولا تکن مع الکافرین. این اون چیزیست که علی الدوام قرآن به ما تعلیم میکنه. طغیان کردی اب نداره، فساد کردی اب نداره، اب نداره من عرض نمیکنم، اما از این فرمایش قرآن من میگیرم که باب توبه رو باز میکنه، استغفار رو امر میکنه، بابا خراب کردین، اشتباه کردین، معصیت کردین، بیان توبه کنید، بیان استغفار کنید، کار حل میشه. من پیغمبر از جانب خدا اومدم دارم میگم بیان استغفار کنید، اگه میخواست نبخشه که نمیگفت استغفار کنید. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 31 میفرمایند به فرزند خودشون، پسرم خدا باب توبه رو، خدا باب دعا رو باز کرده، اگه باب دعا رو باز کرد قد اذن لک فی الدعا، بهت اجازه داد دعا کنی، تکفل لک بالاجابه، گفت مسئول اجابتش منم، بهت میگم دعا کن، یعنی اجابت میکنم دیگه. اگه باب توبه و استغفار و استیاب رو باز کرد که برگردی، او بابشو باز کرده برات، باب تو برای میبخشه، اگه نمیخواست ببخشه که بابو باز نمیکرد. خدا که با بندش اینجوری عمل نمیکنه، میخواد ببخشه که بابو باز کرده. ای آدم، ای پیغمبر خدا، خدا میخواست توبتو بپذیره، اون پنج اسمو به تو یاد داد، میخواست بپذیره بهت یاد داد، گفت به این پنج اسم منو صدا بزن، میگه صدا بزن، صدا بزن دیگه، یعنی میخواد ببخشته. اینقدر روشن، اینقدر واضح، قرآن خیلی عجیبه، قرآن خیلی عجیبه. دوستان عزیز جوانتر، جسارت خدمت شما، هرچی میتوانید در فضایی که تأمل بکنه آدم، تدبر بکنه، از امام زمان علیه السلام تقاضای نور قرآن بکنه، که نکنه خدای نکرده قرآن خوندنش شبیه حافظان قرآن لشکر عمر سعد ملعون بشه. نشه مثل قرآن خوندن عبیدالله لعنت الله علیه برای شبس ابن ربعی، نشه مثل قرآن خوندن اونا برای هم. نه، قرآنی که امام زمان علیه السلام قرآن ناطق تالی کتاب و ترجمان اوست. اما اگر کسی طغیان کرد، فاکثروا فیها الفساد، حالا فساد رو زیاد کرد، یه جایی میرسه خداوند متعال عذاب رو بر او نازل میکنه، عذاب رو بر او وارد میکنه. الذین تغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، وقتی که من معصیت میکنم خدای نکرده، قبل از معصیت یکی به من میگه این کارو نکن، موقعی که میخوام معصیت کنم همون متن معصیت یکی میگه بابا بس چه خبره، ضمن معصیت میگه بس کن رها کن، بعد معصیت میگه عجب غلطی کردی برو توبه کن، شیطان قبل معصیت میگه این کارو بکن، همین یه باره، بعدش یه فکری میکنیم. حالا اگه رسیدیم بخونیم، من از رو متن مقتل میخونم انشالله خدمتتون. عمر سعد ملعون وقتی بهش میگن که بابا این چه کاری تو میخوای بکنی، میگه خب حالا میریم این کارو تمام میکنیم، حالا بعدن برای آخرتمون یه فکری میکنیم، میندازه عقب. این کار شیطانه، همونی که توی سوره یوسف خدای متعال قشنگ کدشو داد به ما، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. یوسفو بکشید یا گم و گورش کنید، بعدش هم دیگه گروه صالح و خوبی باشید. خب که یعنی که کار بدی داریم میکنید، چون و تکونوا من بعده قوما صالحین، بعدش آدمای خوبی باشین دیگه. ببینید چه مکانیزمیه، یعنی میدونید چه جوری به من روش میشه بگه کار زشت بکن، یه دفعه است بعدش دیگه خوب باش. این مدلی که قرآن داره باز میگه، الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، کیه که بگه عداوت شیطان با من پنهانه، آشکار مبینه. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کیدش هم ضعیفه، خدا لو داده، چرا ازش میترسی؟ وقتی از امامت جدایی باید بترسی، چون یه پشم میتونه تو رو فریب بده. وقتی دست تو دست امام زمان علیه السلام، هیچ کسی هیچ کار نمیتونه بکنه، تقصیر توه، دست تو از بزرگترت جدا میکنی واسه خودت میری. کجا میری؟ مگر نفرمود فمعکم معکم لا مع غیرکم، با شما همیشه با شما. شب عاشورا اصحاب امام حسین علیه السلام، این تعبیر کوتاهیه، چی به ما یاد دادن؟ یکی از چیزایی که یاد دادن اینه که سید الشهدا علیه السلام میگه اینا منو میخوان، شما رو نمیخوان، برین. کجا بریم ما؟ با شما هر جا شمایی، ما همون جاییم، ما جایی نداریم بریم، کجا بریم؟ اینا منو میخوان بکشن، شما نمیتونید کاری بکنید، باشه پیش شما که هستیم، اینا بالاخره منو میکشن، باشه اول ما برای شما کشته بشیم، بعد شما برای خدا کشته بشید. بزل و مهجه هم دون الحسین علیه السلام بزل مهجته و فیک، ما اومدیم برای تو کشته بشیم یا حسین. کربلا همینو میگه، زیارات همینو میگه، اون چه که در تمام راه کربلا اتفاق افتاده سید و شهده علیه السلام همواره میفرماین اینا منو میخوان بکشن، شما هم کاری نمیتونید بکنید. اینا اومدن بگن ما نمیتونیم کاری بکنیم، ولی میتونیم برای شما کشته بشیم. همونی که هر صبح میگیم و مستشهدین بین یدی، جلوی چشات ما کشته بشیم، برای تو کشته بشیم، اینه سرانجام من، اینه مقام امام حسین علیه السلام. کسی جداش از امام زمان علیه السلام، بله شیطان که چی، بچه های شیطون و اونایی که اصلا همه قدرتمند میشن، ولی خدا گفته ان کید الشیطان کان ضعیفا، بهونه نیارید نگید شیطون پیچیده عمل میکنه، اصلا پیچیده عمل نمیکنه. من اینو عرض نمیکنم که جسارت کنم بگم من فریب شیطانو نخوردم، نه خیر، من انقدر دستم خط میخوره صبح تا شب، ولی آدم باید حقو بگه، حق رو بگه. امام زمان علیه السلام نوره، خدا هدایت میکنه لنورهی، امام زمان علیه السلام حجت خداست، امام زمان علیه السلام هادیه، امام زمان علیه السلام غیر مؤمنین لمراعاتکم فرموده. نمیشه امام زمان علیه السلام یه رعیتی داشته باشه گم و گیج و گنگ و نافهم و به هم ریخته، ابدا. اینا تهمت به امام زمان علیه السلام. او بصیرت تمام به من داده، نه تمام بصیرت رو داده، اون چه که در زندگی من باید ببینم همه چی برام روشنه. لذا روز قیامت قرآن صریح میگه اقرا کتابک، خودت بیا بخون، کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، بس همین، خودت بیای بگی چه کردی بر علیه خودت، بس، کسی لازم نیست. قبل از گناه شیطان به من تشویق میکنه گناه کن، بعدش آدم خوبی باش. تو متن گناه اینو دقت کنید، تو متن گناه میگه بدتر کن، اینم گفتی اینم روش بکن. بعد از گناه، ببخشید این تعبیر رو به کار میرم، میگه ای بیچاره بدبخت، تو دیگه به درد نمیخوری، برو گم شو. امام زمان قبل از گناه میگه عزیزم این کارو نکن، وارد گناه میشی، سربسته بگم دیگه. امام زمان که اون موقع نگاهت نمی کنه که، نگاهت کنه که نابود میشی که، یه ملکی رو میفرستن یه پرده میکشه روت، خیلی بده. بعد اینکه من خودم رو به آلودگی و کثافت مبتلا کردم، وقتی همه منو طرد کردن، امام زمان میگه بیا پیش خودم، بهت گفتم این کارو نکن، ببین چه ریختی شدی، ببین چه قیافه پیدا کرد، بلند شو، بلند شو، بیا ببرمت پیش خدا، خدا ببخشه. این که قرآن میفرماید تو زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میخوانیم، به بعد فرمود زید این آیه هستش که همه ائمه اینطوری هست، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک، همه ائمه اینن، هر کس گناه کرد رفت پیش پیغمبر و پیش امام، فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول یا وصی رسول لوجد الله توابا رحیما. آیه قرآن تعبیر شاعرانه نیست، لوجدو، لوجدو الله، خدا را وجدان می کنن. به کدام صفتش؟ به تواب رحیم. لوجد الله توابا رحیما، برو پیش امام زمان علیه السلام استغفار کن، او بزرگوار برات استغفار کنه، ببین چه سبک، این روزی که از مادر متولد شدی، بیا بیرون، ده شبه به توفیق داده حضرت گریه کنی، باور کن بخشید تو رو، باور کن. انهو لا ینقصو کل مغفره، خدای این که ما رو ببخشی، حتی چیزی که کم نمیشه میبخشی تو. اونهایی که به اون روزگار گرفتار میشن کسانی هن که تقو فی البلاد فاکثر و فیها الفساد، حالا وقتی فساد رو زیاد میکنه گوش نمیکنه به این چیزی که در درونش میگه این کارو نکن، هی بهش میگه این کارو نکن، این کارو نکن، اصلا گوش نمیکنه، بدتر میکنه، بدتر میکنه، بدتر میکنه، بدتر میکنه، تا میرسه اون جایی که خدا عذابو براش نازل میکنه، عذابو براش میفرسته. یعنی چی عذابو براش میفرسته؟ یعنی مثلا اونجا آتش میگیره، اونجا فلج میشه، ما که اینو ندیدیم که تو دشمنان سید الشهدا علیه السلام چه اتفاقی میفته. پناه بر خدا، یه اتفاق خیلی بد میفته، آدم میندازه تو سرپایینی، دیگه یه جور دیگه حرکت میکنه. اگه قبلش میگفت بابا چه کار بدی، چه غلطی دارم میکنم، حالا دیگه جسور میشه. من چند تا از قسمت‌های تاریخ رو بخونم خدمتتون، همون چیزی که گاهی ما اشاره میکنیم وقتی گفتگو میکنیم. نامه ابن زیاد ملعون، ابن زیاد نامه می نویسه به امام حسین علیه السلام، بعدم به عمر سعد. پیش از این فرمان حکومت ری را به او داده بود. عمر سعد گفت مرا از این کار معذور دار. عمر سعد رو اینجا ببینید، هنوز تقوف البلاد فاکثر و فی الفساد نشده، من نمیدونم شده یا نه، حالا ما داریم بالاخره سیرش رو میریم جلو، خدا باید تعیین کنه. عمر سعد به عبیدالله ملعون میگه بابا از ما دست بردار، ما این کاره نیستیم. عمر سعد تو تاریخ می‌نویسن اصلا جنگجو نبود، بیشتر یه آدمی بود که مثلا حدیث میخوند و مثلا یه قیافه مذهبی، یه وجهه مذهبی تو جامعه داشت. چقدر آدم باید بدبخت بشه بیاد فرمانده نظامی کسانی بشه که خودش تو این کار سررشته نداره. میگفتن برای این عمر سعد اومدن فرمانده کردن که مردم حرفشو گوش کنن. لا اله الا الله، مرا از این کار معذور دار. ابن زیاد من اون میگه پس فرمان حکومت ری را پس بده، اون مهلت میخواد. مورخین می نویسند عمر سعد یک ماه مهلت خواست. ابن زیاد گفت یه شب بیشتر بهت وقت نمیدم. یه شب نقل شده اومد خونه با دوستان خود مشورت میکرد، کسی صلاح او ندید. لا 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 لا، عمر سعد این کار نکنی. یا از آن جمله مردی کامل العقل و خیرخواه بود که با پدرش رفیق بوده پیش او رفت. چون او را مضطرب دید گفت تو را چه می شود؟ گفت سرداری لشکر را به من دادند برای جنگ با حسین ابن علی و کشتن او و اهل بیتش. این کار نزد من مثل لقمه طعامی است که آن را بخورم و یا شربت آبی که آن را بنوشم. وقتی من میگه برو به جنگ حسین ابن علی، کاری یه ثانیه دو ثانیه، خیلی کار ساده، این کارو میکنم. بعد از اونم که میشم مالک ملک ری میشم و میرم اونجا فرماندار میشم. این شخص میگه اوف بر تو و بر دینت. ای عمر، آیا حق را فراموش کرده ای و گمراه شده ای؟ آیا نمیدانی به جنگ که میروی با چه کسی میجنگی؟ انا لله و انا الیه راجعون، به خدا سوگند اگر دنیا و آنچه در آن است به من دهند که یک نفر از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بکشم این کار را نکنم. تو میخوای فرزند پیغمبر را بکشی؟ فردای قیامت جواب رسول خدا را چه میدهی؟ که نور دیده او. اینا را اگه عبارت عربیشو میخوندیم معلوم شد که متن روایت نور دیده او. میوه دلش قرة عین، ثمرة فؤاد، فرزند فاطمه سیده زنان عالم، فرزند بهترین اوصیا را اگه بخوای بکشیش، آب پیغمبر رو چی میدی روز قیامت؟ او سید جوانان بهشت است و در این زمان امام و پیشوای ماست، همچنان که جدش پیشوای خلق بود و اطاعتش بر ما واجب. همانا او فرزند کسی است که بهشت و دوزخ به دست اوست. حال هر چه خواهی اختیار کن، که شهادت میدم اگر با او جنگ کنی یا او را شهید نمایی یا در کشتن او شریک شوی و کمک کنی. اگه این کار کنی جز مدت کمی زنده نخواهی بود. بعد یه داستانی براش نقل میکنه برای عمر سعد. اینایی که فکر میکنن کسایی که اومدن جنگ با امام حسین علیه السلام نمیفهمیدن و فلان، اصلا این خبرها نیست. زهیر وقتی میاد پیش عمر سعد میخواد نصیحتش کنه، عمر سعد میگه زهیر من حسین رو بهتر از تو میشناسم، میدانم کسی نمیتواند جواب خون حسین را در قیامت بدهد، برو پی کارت، زهیر نمیخواد من نصیحت کنی. پسر کوچکش نیز او را منع کرد، گفت این چه اندیشه بدی است که کرده ای و چه سودای بی حاصلی است که در دل آورده ای. اونم بهش میگه هیچ میدانی به جنگ چه کسی میروی؟ با کدام خانواده دشمنی میکنی؟ حضرت حسین ابن علی جگر گوشه مصطفی، نور دیده مرتضی، سرور سینه فاطمه زهرا است. از خدا بترس، به فکر قیامت باش. عمر سعد از او روی برگردانید. برو بچه، چقدر حرف میزنی. پسر بزرگترش گفت چه میگویی؟ گفت آنچه برادرم میگوید اگرچه راست می باشد اما نسیه است، آنچه پسر زیاد می دهد نقد است و هیچ عاقلی نقد را به نسیه نمی دهد. عمر سعد گفت ای پسر راست می گویی. حتما این قسمت رو کسی بخونه میگه عمر سعد و پسرش گول زد. نخیر، سه نفر حرف زدن، این انتخاب کرد. آیون من اگه خودم رو فریب میدم فردا میگم شما به من گفتی این کارو بکن این کارو کردم، حواست باشه 100 تا دیگه هم حرفای دیگه زدن، من حرف شما رو انتخاب کردم، خودتو فریب ندی، تو حرف انتخاب میکنی فریب میخوری، کسی کسی رو فریب نمیده. شیطان روز قیامت قرآن داره میگه وقتی که اون کسی که فریب خورده جهنمیه میگه خدای شیطان من رو گول زد، شیطان میگه من کاری نکردم، من چی گفتم تو گوش داری، میخواستی گوش نکنی، تو گوش دادی، تو حرف منو انتخاب کردی، این همه حرف در عالمه چرا اینو انتخاب کردی؟ خب این میشه سرنوشت عمر سعد. روزی امیرالمؤمنین علیه السلام عمر سعد را دید، به او فرمود چگونه خواهی بود هرگاه در مقامی بیستی که بین بهشت و دوزخ مخیر شوی و تو آتش را اختیار کنی؟ گفت به خدا پناه میبرم که چنین باشد، محال، اصلا معلوم اونجا من چی انتخاب میکنم. وقت میگه معروف شده بود هرگاه عمر سعد به مسجد میآمد میگفتن این قاتل حسین است. حتی عمر سعد روزی به حضرت حسین گفت ای ابا عبدالله، در نزد ما مردمان سفیه و بیخردی هستند که میپندارن من تو را میکشم. حسین، یه کسایی تو دور بر من خیلی احمقن، هی میگن تو حسین رو میکشی. خب آن حضرت فرمود اینها سفیه نیستن بلکه خردمندن، آگاه باش. همانا آنچه چشم مرا روشن کند این است که پس از من گندم عراق جز اندکی نخواهی خورد. وقت شما میگین حجت به عمر سعد تموم نشده، شیطون تو ذهن من نیاد بیاد بگه پس عمر سعد مجبور بوده. کجا مجبور بوده؟ اگه شما شب عاشورا میگید خدا پرده رو بر اصحاب امام حسین کنار زد بهشت رو دیدن، قبل تر از او بر عمر سعد کنار زد 10 بار و 100 بار جهنم شدید، ندید؟ خب یه بار به پای امیرالمومنین میافتادی، یه بار سرخم میکردی پیش امام حسین، گفتی شما یه کاری بکنید برای من. تازه اینا یکی دو تا نقله، ما که نمیدونیم چه خبر بوده تو تاریخ، 4 تاشو نقل کردن، ما چه میدونیم تو دل عمر سعد چی بوده، چیا گذشته برش. همه اینا یکی از مصادیق الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، اونا رو داریم ما میگیم. شیخ مفید نقل میکنه روز 8 محرمه، چون امام حسین علیه السلام فرود آمدن لشکر را با عمر سعد در نینوا و آمادگی آنها را برای جنگیدن مشاهده نمود، به عمر سعد پیغام فرستاد میخواهم تو را دیدار کنم. میگن این مدت طولانی شبانه با عمر سعد صحبت کرد، امام حسین علیه السلام با عمر سعد صحبت کرده روز 8 محرم مفصل. عمر سعد اینجا نامه می نویسه، بعد اینکه صحبت تمام میشه به عبیدالله نامه می نویسه، همانا خداوند آتش را خاموش ساخت، پریشانی را برطرف نمود، کار امت را اصلاح کرد، حسین با من پیمان بست که از همان جا که آمده بازگردد یا به یکی از سرحدات برود و همچون دیگر مسلمانان زندگی کند و در سود و زیان مسلمانان همانند یکی از ایشان باشد، یا به نزد یزید برود و دست در دست او گذارد، که البته این که داره تو پاورقی که اینو دروغ می نویسه، و هرچه خود داند انجام دهد. اینو به عبیدالله می نویسه. عمر سعد تکون خورده. اینکه من هی عرض می کنم امام حسین هی میاد در خونه دل ما رو می زنه. عمر سعد می خواد یه جور قضیه رو بپیچونه، کجدار و مریض پیش بره. ولی آقایون ببخشید، یه جاهایی نمیشه کجدار و مریض پیش رفت. آدم باید خودشو بزنه زمین. نمیشه. نمیشه تو همون آدم قدیم باشی تعویرت بگیرن. بیا بگو اشتباه کردن. چیزی نمیشه. چیزی نمیشه. عبیدالله نامه رو میخونه، میگه این نامه شخصی خیرخواه و دلسوز بر مردم است. ای بابا، ما عمر سعد رو فرستادیم حسین رو بکشه، حالا شده خیرخواه مردم و دلسوز شده داره از اونوری میکنه قضیه رو. اونجا میگه چیکار کنیم؟ شمر ملعون؟ میگه نه اینجوری نمیشه، اگه نمیتونه شلوول ما رو بفرست کارو حل میکنیم. ابن زیاد هم میگه پیشنهاد خوبی کردی، تدبیر همین است که تو گفتی. نامه ای مینویسم نزد عمر سعد ببر که باید بر حسین و پیروانش پیشنهاد کند که تن به حکم من دهند، اگر بدان تن دادن آنها را زنده به نزد من فرستد و اگر ابا کردن باید با ایشان بجنگد. اگر عمر سعد این کارو انجام داد خب انجام داده، تو هم برو فرمان بردار او باش، هر چی گفت بگو چشم، اگه انجام نداد این نامه رو بده بهش بگو از این به بعد من فرماندم بهت بگم. ورق برگشت، من جای عمر سعدم. و در نامه به عمر سعد ملعون نوشت: من تو را به نزد حسین نفرستادم که خود را از جنگ با او بازداری و با او با مسامحه رفتار کنی و آرزوی سلامت و زندگی برای او داشته باشی و عذر برای او بتراشی. عمر سعد تکلیف تو تعیین کن، اینجوری نمیشه. شمر نامه رو میاره، عمر سعد میبینید چی میگه، یعنی بفهمید درونش چه خبره. تو را چه میشود؟ وای بر تو، داره به شمر میگه. خدا آوارهت کند و زشت گرداند آنچه برای من آورده ای. به خدا گمان دارم. حالا اینا به هم فحش میدن، همون نفرین میکنن. اون وقت شیعه اگه صحابه رو نفرین کنه میگن چرا نفرین میکنید؟ اینا واسه هم چیزی نذاشتن، از همون اول هم همینطوری بودن. تو سقیفه نشستن به هم فحش میدن. و هم میگن شیعه چرا سب لعن و سب میکنه. به خدا گمان دارم تو مانع شدی از اینکه پیشنهاد من را بپذیرد و کاری که ما امید اصلاح آن را داشتیم بر ما تباه ساختی. به خدا سوگند حسین تسلیم کسی نمی‌شود. عمر سعد عبیدالله می‌شناسه، شمر رو می‌شناسه، حسین رو می‌شناسه، خودشو می‌شناسه، همه رو می‌شناسه. چی مجهوله؟ همانا جان پدرش علی علیه السلام در سینه اوست. او کسی نیست که تن به ذلت و خاری دهد. شمر گفت: اکنون بگو چه خواهی کرد. بابا همه حرفا رو بزن، چیکار می‌خوای بکنی؟ آیا فرمان امیر رو انجام می‌دهی یا لشکر رو می‌دی به من؟ عمر سعد گفت: نه، چنین نکنم و امارت لشکر رو به تو وار نگذارم، خودم انجام می‌دهم. تو برو امیر پیاده‌ها باش. عمر سعد روز پنجشنبه نهم محرم برای جنگ با امام حسین علیه السلام مصمم شد. بازم امام حسین بازم باش صحبت میکنه، ولش که نمیکنه، میخواد نجات بده. حالا عمر سعد همینجوری پیش میره تیکه تیکه. ببینید این گفتگوها انجام شد، انجام شد، انجام شد. یه پلکانیه که آدم گاهی تو زندگی این چیزا پیش میاد. امان از این زبان، از امان از این زبان. گاهی آدم یه جمله رو به زبون میاره به شقاوت گرفتار میشه، گاهی یه جمله رو به زبون میاره به سعادت میرسه، گاهی یه بار آدم میگه آقا غلط کردم. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ. بابا سر تو بنداز با این وارد این آستانه، اشتباه کردم، ببخشید من، همین یه کارو بکن. امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه دوم داره دومی از این عالم میره به درک، بالای سرش میگه میخوای یه کاری کنم مشکلاتت حل شه، جهنم نری، بیا جلو هم بگو من اشتباه کردم. نمیره زیر بار، نمیره زیر بار. این زبان خیلی مهمه. گاهی من تو دلم یه چیزایی میگذره، اما به محضی که به زبون آوردم خیلی چیزا عوض میشه. کینه ها از همینجا درست میشه، محبت ها از همینجا تأسیس میشه. آدم به این نفر بگه اشتباه کردم، کار از همینجا اصلاح میشه. آقا من یه عمر به شما بدی کردم، هی بازم بدی رو بدی، هی بازم شما رو میپیچونم بگم من خوبم، یه بار میام میگم آقا اشتباه کردم، تموم شد رفت دیگه. مادرتو اذیت کردی، پدرتو اذیت کردی، هر کسو اذیت کردی، یه بار بگو تموم میشه میره، شیطون نمیذاره. این زبان، جسارت خدمتتون آقایون خیلی مهمه. اینقدر مهمه که به ما هی تعلیم کردن بگو، بگو، این زبون رو باز کن بگو. گاهی این زبون یه چیزی گیر میکنه توش، به زبون نمیتونم بیارم، اشتباه کردم، شیطون نمیذارم. بابا این شاگردت بوده، بهش میخوای بگی من اشتباه کردم، این تو رو میشناسه، فردا چجوری میخوای سر بلند کنی؟ و از اون طرف شیطون میاد اینقدر فشار میاره یه چیزی به زبون بیارم، هرچی که زشته و حرامه و باطله و غیر حقه، تموم میشه. امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماید: مردم این دستتون تو هوای زبونتون حرکت نکنه. زبونت وقتی واس شد دیگه داری هرچی دلت خواست میگی، چون یکی از جای خطرناک اینه دیگه، هرچی از دهنم دراد میگم و بی خود میکنی میگی، هرچی دلم خواست بهش گفتم. خب همینا اشتباه کردی، یعنی چه هرچی دلم خواست بهش گفتم؟ ما همچی جوری نداشتیم. وقتی اینو میگی، زبونی که شروع کرد به حرکت کردن، حالا دستم دنبالش راه میفته. داری بد و بیرا میگی، میگی میزنمش، وقت دست دنبال زبان حرکت میکنه، پا دنبال زبان حرکت میکنه، زبان میگه، تو هم دنبالش میدوی. چرا اینو عرض کردم؟ صبح عاشوراست، هنوز اتفاقی نیفتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده. عمر سعد، همه کار میتونی بکنی، میتونی برگردی، هیچ اتفاقی نیفتاده. امام حسین علیه السلام تو رو که چه عرض کنم، میلیارد ها مثل تو رو میتونه با یه نگاه بخره. باور کن، باور کن. خب دستور میده، ببینید به زبون میاره. ای سپاه خدا، ارکبی ابشری به جنه. بعد دستور میده تیراندازا آماده، اولین تیر خودش میندازه، میگه شهادت دهید نزد امیر که اولین تیر رو من انداختم. این که عرض کردم شیطون آدمو به هیجان میاره، بعد میگه کسافت برو پی کار خودت. عمر سعد ملعون وقتی که آمد و اومد پیش یزید و پیش عبیدالله، اینا کار تموم شد، گفت خب کار تموم شد، اون کاری که قرار بود ما انجام دادیم، بده بینیم این ملک ری رو میخوام بریم. گفت بده اون عهدنامه ما رو به عمر سعد. عمر سعد گفت من اونو گم کردم، همراه نیست. این هم یه نکته ای داره، حالا گم کرده. گفت نه گم کردی، ما عهدی با هم نداریم. گفت من به فرمان تو این کارو کردم. پدرم اگه میگفت، هر کی میگفت این کارو نمیکردن، تو گفت این کارو بکن. گفت باشه، عهدنامه نیست، از ملک ری هم خبری نیست، برو پی کارت. اونجا گفت بدبخت شدم. تو بدبخت بودی، ملک ری هم میگرفتی بدبخت بودی، حالا جز کسایی شدی که خسرت دنیا و آخره. اینی که امام حسین بهت گفته بود که بیچاره، امیرالمومنین بهت گفته بود، تو باور نکردی. میگه شهادت دهید نزد امیر که اولین تیر رو من زدم. یکی از علما میگفت یه جایی عمر سعد اونجا از یه پله سقوط کرد، اونم اون مجلسی بود که مسلم ابن عقیل ایستاده بود، لب و دهان خونی، داره نگاه میکنه به جمعیت، رو میکنه به عمر سعد، میگه عمر سعد خیری تو هست یا نیست؟ من که دارم میرم، به امام حسین پیغام بده که نیاد. اونجا میخنده، مسخره میکنه، اینم یه پله. حضرت زینب سلام الله علیها به عمر سعد ملعون میگه عمر سعد ویلک یا عمر، خجالت نمیکشی؟ دارن حسینو میکشن، وایسری داری نگاه میکنی. عبارت مختل اینه که عشق عمر سعد به روی ریشای نحسش ریخت. دقت کنید، روشو برگردون، گفت کارشو تموم کنید، امان از این که آدم بیفته تو سرپایینی. بد میکنه، بدتر میشه، بدتر انجام میده، میره سراغ بدتر اون، بدتر اون، بدتر اون. خب تموم شد، کشتین دیگه امروز امام حسین علیه السلام، تموم شد دیگه. بهانه‌تون امام حسین بود، کشتین، تموم شد. میگم شقاوتو ببینید، شما تو من نمیخواستی فرمان امیرتو گوش کنی، میخواستی فرمان امیرتو گوش کنی، گوش کردی دیگه، حسینو کشتی. ولی وقتی که آدم بدبخت شد دیگه این حرفا رو نداره. عبارت مقاتل مینویسه وقتی سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسید، عالم دگرگون شد. خوندم عباراتشو براتون یکی از شبا. فسب علیهم ربک صوت عذاب. عذاب اینه که من روز به روز بدبخت و بدبختر میشم. عذاب این نیست که مردمو فریب میدم، یعنی این موفقیت من نیست، اینو پیچوندم سر اون کلا گذاشتم. کجا میری؟ حضرت زینب سلام الله علیها تو مجلس اسارت این آیه رو تلاوت میکنن. وقتی به حضرت در واقع میخوان حضرت رو خار کنن، میگن خدا ما رو بر شما غالب کرد و پیروز شدیم، آیه رو میخونن: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اسما. آی کسایی که مهلت دارید تو زندگی، وقت داری، فعلا باورت میکنن، از این پول میگیری، از اون میگیری، پیش اون یه قیافه میگیری، این دروغ اون دروغ، همه رو سر هم بندی کردی، فکر نکن موفقی، بترس از این که خدا بهت آبرو داده. اون خدا اگه میخواست همون روز اول حالتو میگرفت. این که حالتو نگرفته، یه طرفش اینه که خدا ستارالعیوب نخواسته حال آبروتو ببره، یه طرفش هم بترس. اگه 5 تا گناه کردی، 5 تا دروغ گفتی مردم باور کردن، بترس، پله رو دارید سری میری پایین. خب تموم شد، کشتین امام حسین علیه السلامو، میان لباسهای سید و شهدا رو به غارت میبرن. چجور غارت میبرن؟ میخواین چیکار کنید لباس امام حسین؟ شما میخواین تبرک بجونید لباس پیغمبره؟ انگشتری میخواین غارت کنید؟ خب انگشت درارین. نه، وقت نیست، فرصت نیست، چیزهای دیگه هست باید بریم غارت کنیم. بعد میان خیمه ها رو غارت میکنن. حمید ابن مسلم میگه: به خدا من زنی از خاندان آن جناب را دیدم که جامعش را به تنش نگه میداشت که نبرند. کارو به کجا رسوندن؟ میگه لباس رو همینجوری گرفته بود کسی نبره. میگفت دیدم ملعون اومده لباس اونو گرفته داره میکشه. بابا این لباس تنشه. میگه انقدر کشید تا لباسشو کند، لباس روشو برد. پس به طرف علی ابن حسین علیه السلام رفتیم. داره نقل میکنه: گروهی از پیادگان همراه شمر بودن، به شمر گفتن آیا این بیمار را بکشیم؟ من گفتم سبحان الله، بابا این جوون مریض ولش کنید، البته اراده خداست و اونا ولی اونا این حرفا سرشون نمیشه، بیمار و غیر بیمار نمیفهمن چیه. بعد غارت میکنن، خیمه ها رو آتیش میزنن. خدا نکنه آدم زن و بچهش یه جایی بره دنبال اتاقی سرپناهی بگرده، یه جا رو نداشته باشه. داستان کربلا مثل که از اون اولش هم همینطوری بوده. مسلم ابن عقیل هم یه جایی نداشته برای پناه آورد، یه جایی هم که رفت باز نتونست بمونه. این عبارت رو بخونم و عرضم رو تمام بکنم. ببینید: فسب و علیهم ربک صوت عذاب. فعلا تو دنیا عذاب عمر سعد ملعون اینه: بدبختی رو بدبختی، بدبختی رو بدبختی. مرحوم امامی بعد از نقل عبارت مقتل حائری می نویسد که در این کتاب نقل کردن: هنگامی که خواستن اهل بیت را سوار کنند، شما فکر میکردین جنگه، فکر میکردین دو گروه دشمنی دارن، فکر میکردین امر اشتباه شده، فکر میکردین بالاخره اینا گول خوردن بعد امام حسین رو بکشن، ایناست فکر میکردیم. البته ما که چنین فکری نمیکردیم. مخاطب رو عرض میکنم: هنگامی که خواستن اهل بیت را سوار کنند، موافق دفتر، موافق ثبت دفاتر دو کودک نبودن. عمر سعد دستور داد لشکر به اطراف رفتند، آن دو را پیدا نکردند. شمر ملعون در مقام تفحص برآمد، به هر طرف مرکب تاخت، تا به کنار درختی رسید، دید آن دو در سایه آن درخت خوابیدند. آن ملعون از روی اسب خم شد، چند تازیانه بر آنها زد. بچه خواب و اینجوری بیدار میکنه. عرض کردم علتش چی بود به این نکبت گرفتار شدید؟ لا تکرمون الیتی، کلا بل لا تکرمون الیتی. بابا فعمل یتیم فلا تقهر. آن ملعون از روی اسب خم شد، چند تازیانه بر آنها زد، حرکت نکردن، پیاده شد. نمیدونم شمر از مدینه و کوچه بنی هاشم خبر داشته؟ نمیدونم. پیاده شد، چند سیلی به صورت آنها زد، حرکت نکردن، فهمید هر دو از دنیا رفته اند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.